مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجدد.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که پیام ها رو پخش کردین، چون من اینقدر استرسم بالا رفت از اینکه دارم با شما صحبت میکنم، اصلا کلا قضیه رو فراموش کردم.
خب پس خداحافظی کنیم بریم دیگه. شما از ایران زنگ میزنید، برید برید بگیرید بخوابید. ایران دیگه، از ایران تلفن کنید برید بگید بخوابید. سوونی و بعد از دست شبه.
نه منتظر بودم که با شما صحبت بکنم. اگر اجازه بدین شروع بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقا من دختر 25 ساله هستم، متأهلم، فرزند دوم از یک خانواده 7 نفر، یعنی 5 تا خواهر هستیم که تقریبا به فاصله 5 سال تقریبا هر کدوممون به دنیا اومدیم، یعنی اولی از آخری 20 سال بزرگتر هست. و اینکه من یه مسائلی دارم که هم توی زندگی شخصیم هم در رابطه با خانوادم، اینکه حالا کدومش رو اول بگم.
من هر روز دو سه تا سوال دارم. سوال اول من این است که شما چی خوندید؟ ای کار میکنید؟ چه میکنید؟
خب این هم خودش یه پروسه است که من در مورد این هم مشکل دارم.
خب این اولی اطلاعات شوه من بدید الان تا به حال چی خوندید؟
آره. من 8 معماری خوندم، ترم آخر انصراف دادم و ولی الان توی زمینه بازاریابی بین المللی سعی میکنم فعالیت بکنم. همچنین در واقع نرم افزارهای طراحی و نرم افزارهای سه‌بعدی رو باهاشون کار میکنم، نمیدونم تا چه حد آشنا هستین، و به همین صورت بعد خب پراکنده است.
خب درستون چرا سال آخر دوره ترم آخر برهم زدید؟
خب همین، ما توی سن من 18 سالم بود که پدر مادرم سرزن جدا شدن، یعنی ما از خونه پدرم اومدیم بیرون و دیگه من از همون موقع شروع کردم به کار کردن. حالا به قول خودشون خیلی برای من برنامه ها داشتن، ولی دیگه اونها محقق نشده. من در کنار کار بایستی درس میخوندم و توی سال اول که کنکور دادم یه شهر دیگه دانشگاه قبول شدم، دوست داشتم برم که یه شهر دیگه، از شهری که از شهری که از ما فاصله داشته باشه، ولی خب وقتی که بیشتر دوست نداشتم نرفتم و سال بعدش هم که اون اتفاق افتاد، حالا به خاطر اینکه کار میکردم و من معماری خوندم و حالا اون هشت ترم هر جور شده گذروندم، ولی دیگه ترم آخر با وجود اینکه یه پروژه خیلی خوب داشتم اداره میدادم، یکی از استادا به من گفتش که، یعنی ایمیل کردم پروژه رو و خانمی هم بود، به من گفت که چون نیومدی من تو رو پاس نمی کنم و چون ایمیل کردی من هم کلن بیسیاد، یعنی انصراف هم ندادم، کلن دیگه نرفتم دانشگاه به خاطر اینکه من داشتم کار میکردم و صبح بعد از اون سر کار بودم و نمیتونستم و برایشون توضیح میدادم که من بعدا سر کار و حالا پروژه هم که میدادم و واقعا روش کار میکردم و حتی خیلی جالبتر، ایده جالبتر بود نسبت به بقیه دوستای من هم
کلاسای
من، ولی خب
بخاطر نه من نمیفهمم تو، من نمیفهمم تو عزیز، من بیام 4 سال برم دانشگاه بعد دو سال بگید کار میکردم، خب 3 ماه 6 ماه کار نمیکردی،
خب بخاطر اینکه نه خب بخاطر اینکه من
فست
داشتم نمیشد کار کنم،
داشتم حتما چی داشتی؟
چی؟
صدا تو مزید چی داشتید عزیز؟
خب وام گرفته بودم،
برای چی؟
خونه بگیریم، وسیله بگیریم،
بی خود
کجا زندگی کنیم؟
هر جایی که قبلا بودید تو خونه کامل
خب بودیم، ما پدرمون جدا شدیم و رفتیم توی اتاق توی خونه مادر من و
شما چرا باید قربانی بشید؟ عزیزم نه با من نمیخوای من گولم بزنی، من گول میخورم، حرفی هم نداره، یه کسی بگه من 8 تا ترم رو رفتم ترم آخر رو نرم،
اجازه بدین من این رو هم بگم، حالا به خاطر این که من توی شرط واقعا میگم خودم رو گود نمیخوام بزنم، نه شما رو نه خودم رو، خیلی خسته بودم و اینکه فشار خیلی فشارم بود، میگفتم که خب حالا این برای چیه وقتی من پولی از این در نمیارم و الانم که دارم حالا طراحی داخلی میکنم احتیاجی به مدرکم ندارم و دوستای منم حالا مدارکشون رو گرفتن هیچ کاری نکردن باهاش، میدونین چی میگم، این دانشگاه هم اونقدر معتبر نبود، یعنی الان هم پشیمون نیستم از این که حالا ویل کردم و مدرکم رو نگرفتم و الان اصلا مسئله من این نیست، این مسئله من که حالا بله یه مقدار
ببین عزیزم من متوجهم چی میگی، معلومه مسئله تو نیست، ولی من برای شناخت تو احتیاج دارم که چجوری تو زندگی کردی،
یکی از عامل های دیگه این مسئله هم این بود که من دیگه خیلی احساس ناامیدی میکردم از خودم و اون روزها تمام که حالا شاید وقت اضافه هم داشتم از اون روز صبح بعد از ظهر میرفتم تون کار، ولی وقت اضافه هم واقعا اصلا از رفته ها پا نمیشدم، بدونین یعنی اصلا حوصله نداشتم هیچ کاری بکنم و معمولا دقیقه 90 کارام میکردم، ولی خب دوست داشتم همیشه بهترین کار رو ارائه بدم و اگر بهترین نمیشد بیخیالش میشدم.
خواخه اینا ویژگی روانی کمال پرست شما نشون میده کار است. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 29 سالشونه.
چه مدتی از ازدواج کردی؟
3 ساله.
فرزندی که نداری؟
نه خب فرزند ندارم.
دوتایی با هم زندگی میکنی جدا یا هنوز در خانواده ای؟
نه 3 ساله که با هم داریم زندگی میکنیم، یکی 2 سال هم ارتباط داشتیم با هم.
حالا خب چه خبر است بین اون عزیز؟
بین ما خب خوبه، من حسام دوست دارم، خیلی مرد مهربونه، خیلی خوبه، هوای منو داره، ولی حالا مسئله ای که باهاش دارم مسئله حالا سی که میتونم زیاد مهم باشه، ولی خب مرسه که منو مشغول کرده این که من خیلی دوست دارم از زندگی عادی خودم نمیاد، دوست دارم پیشرفت بکنم، دوست دارم کتابای موفقیت بخونم، سودیای شما رو گوش میدیم، ولی خب مثلا مشکلی که با ایشون دارم بالاخره هر تغییری شاید احتیاج به زمان داره و اینکه حالا چون من این انگیزه دارم براش ایجاد میکنم ممکنه حالا یه بار بخونه مثلا یه ماه نخونه، ولی خب به سودیایی که از شما گوش میدیم علاقه بیشتری نشون میده و این حالا برای من جای امیدواری هستن که بعضی اوقات کلن میفهمم که این مشکل از من میده، یعنی کلن نامید میشم و میگم مثلا لباسام جمع کنم برم بهش کنم، ولی بعد میگم آخه این که مشکل نداره و تو خودت رو نگاه کن، تو خودت میگه چه کار کردی، تو اول خودت رو درست کن، مسلما اونم از تو یاد میگه وقتی میبینه تو داری تلاش میکنی اونم سعی میکنه تلاش بکنه چون این روحیه رو داره.
ایشون چی خونده چه میکنه؟
ایشون کار اصلی زرگری بود توی شهری که زندگی میکرد، این همشهری نیست که با هم بعد از ازدواج اومد اینجا و به قید از همین مسائل مالی چون ما وقتی اومد اینجا کارش رو عوض کرد با هم دیگه یه کار رو انداختیم و متاسفانه کاری که من حالا تقریبا کمی توش تجربه داشتم ولی به یه نوع دیگه یه کار رو خواستیم که کسب و کار رو برای خودمون شروع بکنیم ولی متاسفانه شکست خوردیم. ولی حالا باز داریم الان دیگه در واقع کارهای مجری کارهای ساختمانیه، مجری دکوراسیون داخلی ساختمانی هست، داره تلاششو میکنه ولی خب خیلی دوست داره همون زرگری و کار زرگری رو انجام بده ولی اصلا تمایلی نداره برگرده به شهرش. الو
میشنوم عزیز، میشنوم اتون. من فقط یه مقداری موندم در مورد این مجموعه‌ای که شما ارائه میدید. خب حالا موضوع و مسئله‌ای که به خاطر اون شب بیدار موندید و تلفن کردید چه هست عزیز؟
ببینید همونجور که عرض کردم ما 5 تا خواهر بودیم که حالا با هر مشکلی بود که من به اون سن رسیدم توی اون خانواده، بس که مادر من تصمیم گرفت، حالا به خاطر رفتارهای پدر من تصمیم گرفتیم که بریم از خونه، خونه رو ترک بکنیم. رفتیم خونه مادر بزرگم نمیدم ولی مادر من یه سری رفتارهای بیمارگونه داره، یعنی اصلا بیماره و همه ما رو با خودش هم بیمار کرده و من الان نگران خواهرامم. من سه تا خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که بعد از اینکه ما از خانه پدرمون درآمدیم، خواهری که بعد از من هست اون موقع 12-13 سالش بود و خیلی آسیب دید، یعنی فکر می‌کرد تقدیر ماست و حالا سوگلی پدرم هم بود، یعنی خیلی دوستش داشت و فکر میکرد تقدیر ماست. بعد از دوستش که خود تشنش خیلی زیاد بود، یعنی مادر من کتک میخورد، میگفتم به خاطر شما دارم کتک میخورم، گرسنگی میکشید، میگفت به خاطر شما. بعد که در اومدی میگفت آها من به خاطر شما در اومدم، اگر من زندگیم چش بود و اصلا همه چیز و خیلی اون تشنش بود، میگفتش که تقدیر شماست. و خواهر من یه بار از مدرسه رفت، یعنی نایمت خونه و خیلی خواستم دنبالش کنم که متوجه شدم، یعنی آخرین جایی که سر زدم خونه پدرم بود، متوجه شدم اونجا. خب حالا این هم بگم که پدرم کسی سالت از جدایی حالا پای خانمی ازدواج یا سیگه یا نمیدونم ازدواج کرد و یه خانم که یک سال از ما بزرگتر. مهم نیست این که خواهر من یه ماه اونجا بود، بعد از اینکه یکی دو ماه اونجا بود و من توی اون دو ماه یه تصادف سخت کردم، تعجب میکردم که خواهر من نیومد از اتاقم سر بزنه و فوت میخوام پدر من افتاد زندان. بعد اما یه من خواهر من
چرا پدر افتاد زندان؟
میدونم یه سری چیز تو خونه پیدا کردن جهل اسناد و اینها و اصلا کاری به اون ندارم. بعد پدرم عموی من خواهر من رو برد اصلا با یه حالی با من خونه دوسته، با یکی از خانواده دوستانه پدر من بوده. از اون موقع هرچی من باش تو بس میکنم آها و این که ما گفتیم خب حالا اشتباه کردیم، سعی کردیم مثلا یکم امید رو درست بکنیم، خواهر من اون خواهر بزرگم، اون خواهر کوچیکم، اون که بعد از منه، من دومی هست، اولی سومی رو مثلا اینجا برد بیرون خونه یکی از دوستان. خواهر این سومی موبایل اونا رو دزدیده بود که زنگ بزنه به مثلا یکی سری و ما حالا دیگه بعد از اینکه متوجه شدیم به هر صورت اینو یه دیری بندش کردیم تو خونه که کار نکنه. بعد از اون من خیلی رفتم پیش مشاور، سعی کردم که خودم ها یه جوری چون یه جوری بود اعتراف میکنم، یه غروری بود که من فکر میکردم چون من از این 5 سال بزرگترم پس وقتی بهش میگم بمیر یا ساکت باش اون باید هر کاری بکنه. من دیدم واقعا اصلا چقدر من احمقانه دارم فکر میکنم، سعی کردم حالا هر جور شد به خودم درست بکنم باش دو وقت و الان ارتباطمون خیلی بهتر شده، با من حرف میزنه، با من مشورت میکنه، مثلا میخواد کار بکنه زنگ میزنه میگه این کار بکنم نکنم، من فقط نظر میدم و میگم که حالا به نظر من یه بار بشتم این کار مناسب نیست و من که الان نمیدونیم من چقدر خوشحال شدم که این حالا با من داره مشورت میکنه. الان یه خواهر 13 ساله و یه خواهر 10 ساله دارم دوتا آخریان مشکل ببینین اصلا اینا با مادر من نمیتونم ارتباط برقرار کنن. 5-6 روزی اومدن خونه من، حتی دلشون تنگ میشه، حتی نمیخوام بهش زنگ بزنم، یعنی تو اون خونه خامه، همش تشنجه، نمیدونم. و الان یه مسئله این هی میره کربلا و میاد میگه من میرم زیارت، میگه من میرم زیارت میکنم. و این چند وقت اخیر این میخندید، میخواست یعنی مثلا یه چیزی بگی، من گفتم چی میخواد به من بگی؟ میخواست سیگار دادی؟ من بعد گفت نه فلان. بعد گفتش که آره یه آقای عراقیه از من خواست صدای کرد. گفتم آخه مشکلی نیست تو بالاخره یه انسانی آزادی این کارو بکنی، ولی آخه من ولی پیش خودم فکر میکنم سه تا دختر جوان الان این 10 ساله داره بالغ میشه، تازه کم کم داره بدنش میتونه جمع میشه، اون 13 ساله کاملا بالغه جوانه، اون 20 ساله من یه استادی دارم که باش ارتباط دارم، خانمش بهش خیانت، من پیش خودم فکر میکنم خانمش بهش خیانت کرده، یه پسر بچه 10 ساله داره، این میگه من ازدواج نمی کنم چون این ترسم، یعنی این اون از این ور بوم افتاده، ولی مادر من دست نمی کنه که یه مرد عراقی رو میخواد بیاره. چی؟ یک مردی که من کاری ندارم عراقیه، من میگم که بخواده این که اونا میان تمام کارهای بعدشون اینجا انجام میدن، کسایی که هیچ بهداشت ندیدن، دختر خانم زیبا ندیدن، هیچی ندیدن، میخواد بیاری اینجا سه تا دختر جوان داری و میشینه با بچه ها اینجوری حرف میزنه، یعنی اینجوری این روی این قدر این زن نمیدونم واقعا چی پیش خود، یعنی من پیشبینی نکردم که اینجوری حرف بزنه. اومده بود بچه ها بچه با حالت سورپرایز، من اصلا خواستگار دارم و آره خیلی خوشحالم، ببینید به بچه ها گفته بود که آره من نائسه هم نشدم، یه بچه میارم کلانه چشش رنگی بروبر، اصلا ممکنه یه زن بشینه با یه بچه؟ بعد من گفتیش که آره پولدار میشیم، عمد خاچابی رفت خارج، ما از اون بعد خودمون همین چیز، و اینکه یه جوری وانمود کرده بود که آره من به خاطر شما، نه به طوری که دست خواهر 10 ساله من میشد، آره ما مرگت بمیدون که به خاطر ما تو خدا اون کار بکن، یعنی دوباره همون سیاست که من آره نمیخوام، حالا اگر میخوای شما به خاطر شما من این کارو میکنم. من الان مشکل من اینه که این واقعا من که نمیتونم دیگه باش بحث کنم، تمام عمرم و تا الان در فقط در این صرف کردم که من با این بحث کنم و این نمیفهمه.
شما عزیزم
من بهش نگفتم مخالفم،
شما آخه نقشی نداری بی خودی برای خودت یه وظیفه و مسئولیت ساختی، روی خط باش بذار پیمار بشنیم برگردی صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام عزیز بفرمایید.
شما بسید میفرمودیم.
آخه عزیزم من اصلا نمیدونم شما چرا فکر میکنید مسئولیت خواهران رو دارید، شما خودتون زندگیتون تو عواصی ازدواجی کردید، گیر و گرفتارید، دو تا خواهر 10 ساله و 13 ساله دارید، مادرتون یه دنیایی برای خودش داره، پدر جدا شده، آسیبا رو خوردید، شما میخواید چی رو درست کنید؟
خب آیدتون من از این به بعد میخوام بدونم چی کار کنم.
یه چی درگیر نشید، شما کاری نمیتونید بکنید.
خب ببینین اینا، ببینین تو خونه این بچه مثلا یه چیزی میافته یا این پاش به مبل میخوره داد میزنه، مادر من بهش پشت رکیت میده.
خب آنها شما میخواید چی کار کنید؟
بعد این به من زنگ میزنه،
عزیز من
بعد نمیخوابن شب، مادرم به من زنگ میزنه یک شب میگه اینا نمیخوابن، در حالی دقیقا
سالی که میگفتم
بابا اگر
مثلا بچه
ها یاد بگیرن که
پی بخوابن، مثلا نیتونم با شما رو، مثلا باور نمی کنم شما رو عزیزم، یه ذره تلفن تو قطع منو... عزیز دل شما نقشی نداری، شما کاری نمیتونید بکنید.
خب الان فکر میکنید من چه رفتاری
داشته باشم؟ نه شما گوش به عرض من نمیدی. ببینید عزیز، من بارها و بارها این نکته رو گفتم، ما قرار نیست یه حرفی بزنیم، ما قرار حرف درسته ما مفید بزنیم شما و مؤثر، شما هم چه حرفی نداره، ما قرار نیست کاری بکنیم، ما قرار کار درست خوب مؤثر رو بکنیم، شما هم چه کاری نمیتونید بکنیم.
خب
هیچی. مثل من به شما بگم الان یکی تو بیمارستانه داره میمیره، خب شما چیکار کنی؟ فکر نمیشه بگم باید یه کاری کرد. یعنی چی عزیز؟ من میگم شما زندگی خب
خواهر من که اون موقع 15 سالش بود برکن رفتونه پدر من، الان دیگه اون برای اینکه یکم این بچه ها یکم آروم بگیرن میان خونه من، به جای اینکه بره خونه برن خونه پدرم، چون از پدرم هم خوششون نمیان، چون یه بار این بچه ها خواستن برن ببیننش اون نخواست ببیننشون. یعنی اینا که تجربه تلخی ازش ندارن، ما هم چیز بدی ازش نگفتیم، پیش اینا خواستن برن ببیننش نخواست ببیننشون. ولی حالا اینکه اینا میان پیش من و اونو من نمیدونم میخواد چه رفتاری بکنه و چی تو مغز اینا بکنه و اون خواهر من خیلی تلاش کردم، یعنی ساعت ها میرسستم رو برشون گفتم با من حرف بزن، تا اینکه این خیلی بعد از مدت ها حالا کمی با من یکم صمیمی شده و من خیالم راحته که اگر اتفاقی براش بیفته میاد به من میگه، نمیره پیش یه غریبه. من نمیدونم و نگران این دوتو هستم، چون این دوتو صبرشون از من از اون یکی کمتره. اینا مثلا اون یکی 13 سالشه به شدت عصبی شده، من خودم یکی بهش میگم چون تو عصبی میشه، بعد میگم من چیزی نگفتم، به خود آروم باشه، لحظه به خودش میاد میگه خب آکی، میخنده یهو. ولی وقتی اینجا ببینید، وقتی میره خونه میخواد بره بیرون، نمیتونه تو خونه تحمل کنه، هر ساعت به من زنگ میزنه آجی میخوام برم بیرون، آجی نمیتونم تحمل کنم، آجی تو خدا بیا یه کار بکن، آجی من این کار کردم، مامانی به من همچنین فوشی داد و گریه. یعنی یه بار من بیرون رفته بودم، اینا به من زنگ زدن نیم ساعت این پشت تلفن داشت گریه میکرد. خب من باید چه بکنم؟ باید برم در تلفن جواب نمیتونم، تلفن جواب ندم، چیکار کنم؟ من یک شب من خوابم، به من زنگ میزنه، من بابا نمیتونم موبایلم سایلنت کنم، به من زنگ میزنن گریه که این با ما مثلا بس 13 ساله رو که قدش از من بلندتره رو میزنه، اصلا نمیدونم چرا، نمیدونم چه کار کنم، نمیدونم کار درستی، یعنی میدونم چه کار کنم، میتونم بیارمشون بذارمشون با خودم زندگی بکنم، ولی میدونم این مشکلات خودش هم داره. یعنی این به یکی از بهترین شرایطی که من آرامش هم از اینجوری خیلی بیشتره، ولی نمیدونم اون وقت چجوری مدیریتش میکنم با توجه به اینکه من خودم متأهل هستم. به نظر شما کار درستی این زمینه چیه؟
ببینید عزیز، شما دو تا کار میتونید بکنید، کار مهم و اساسی و اصولی اگر میتونید بچه ها برن یه خانوم روانشناس رو ببین، این اول که شاید بتونن کمک کنید. دوم، اگر همسرتون موافقه، اگر زندگی شما به هم نمیرزه، اگر مادرتون مخالفت نمی کنه، اگر پدرتون بازی در نمیاره و اگر آخر کار شما میتونید، خواهرها بیان پروی شما یا بیان اونجا.
همین، حالا در مورد این همسرم مشکلی نداره، خیلی هم بچه ها رو دوست داره، ولی نمیدونم حالا این دوست داره، بالاخره اون اینا خواهرای منن و بندازه من که دوستشون نداره، اگر دوست داره شاید بندازه یه هفته دوستشون داره.
بنابراین بعد از یک هفته عزیز من
نه یه لحظه خودشم میگه که اصلا این بچه ها نمیتونن با مادر زندگی کنن، ولی من نمیدونم اینو چجوری مدیریت کنم که این بچه ها یه همسرم و چجوری بالاخره نمیدونم چجوری مدیریتش بکنم که خودم خسته نشم، که خودم هم دقلی کم حالم خوب باشه، چون من از این طرف اگر قدم خوشحالی نباشم میدونم این دفعه میام خودم هم سر اینا خالی میکنم ناراحتی ما.
متاسفانه این که شما چی کار کنید نداریم عزیز، شما نه داناییشو دارید نه امکاناتشو دارید نه اون ارتباط رو با مادر یا دو خواهرتون، بنابراین در همون حدی که میدونید و میتونید که تا بار انجام دادید همونو مجبورید ادامه بدید، به جایی میرسه، به احتمال زیاد نه عزیز. شما یه پدر و مادر
یه پدر مگر اینکه یه روز بمیرن.
خب بگه ببینید، باز شما با وجود همه اون حرفا باز برمیگردم اونجا، عزیز من الان 1000 نفر تو بیمارستانهای امریکا در حال مرگن، میخواید شما بیاد کمک، کاری نمیتونید بکنید، شما چرا اینو نمیخواید قبول کنید؟ شما کاری نمیتونید بکنید عزیز، خواسته شما کافی نیست، یه پدر و مادر بیمار نادان خودخواهی داشتید، 5 تا دختر آورد با فاصله 20 سال.
بعد هم که من 12-13 سالم بود چون گفتم شما پسر میخواین دکترا، الان من اون موقع مجله میخوندم، مثلا دکتر هست تعیین جنسیت، ببین تعیین جنسیت بکنی تمومش بکنی دیگه، هی چهارو میره. اون موقع میخواستم نه هرچی خود، یعنی الان بچه هاشونو سپردن، یعنی بچه هاش نمیخوابه با منه، میخواد بره بیرون به من زنگ میزنه، هیچ مسئولیت پذیری نداره. یعنی خواهر من به من میگه آجی تو خودت رو بیام از دست من. ببینید مثل دیوانه هایی که امین الان اومدن بیرون از تیمارستان میره مدرسه بچه ها، خب آخه چرا این کارو میکنی؟ یکم به خودت برس. رفتم براش مثلا مانتوهای قشنگ خریدم، آرایش میکنه میره بیرون، ولی مدرسه بچه ها اونجوری نمیره. بعد اصلا حرمت نفس نداره، همش میخواد بگه من بدبختم. من میشه میگم آقا بدبختی اومد برای همه درد دل نکن، چی کار دارن بقیه؟ بعد چی به بقیه میگی؟ برای چی زنگ زنگ به شوهر سابقت میگی آره من این کارو میکنم، من بیچاره من با این بچه های تو، انگار اون بچه ها رو منو بردن، انگار کسی که بچه میاره نباید مثلا بزرگش هم بکنه. خب حالا اون بیمسئولیته. بعد به بچه ها میشینه تعریف میکنه آره پدر شما با لوله منو تتخ میزد، دماغ منو شکنده، دست منو شکنده، فلان من. خب بعد اینا میان به من میگن، من واقعا نمیدونم چجوری باید.
عزیز من نمیدونی، آخه تو قبول نمیکنی اینا رو. من 10 دفعه تو آره به تو گفتم، تو آخه باز هنوز برگشتی سر اون حرف که من باید یه کاری بکنم که مؤثر واقع بشه. همچی توانی نداری عزیز. به من دارم به تو میگم میتونن بیان، تا کی چه جوری چه خواهد شد نمیدونم، با شما باشن. چون خوشحال
که من کردم بخاطر اینکه خودم احساس میکنم حالم خوب نیست، یه موقع حالم بده، یه موقع حالم خوبه، یه موقع خوشحالم، یه موقع ناراحتم. بخاطر گفتم شاید بخاطر اینه که نمیتونم درست تصمیم بگیرم، نمیتونم درست این اوضاع رو مدیریت بکنم. خودم یعنی من میدونم که باید چی برم فلان کار رو بکنم و این کار، یعنی ببینین میرم مصاحبه میکنم با مردم، جلسه میزنم و همه میگم وای تو چقدر خوبی، تو فوق‌العاده‌ای، این ایده رو از کجا میاد؟ در حالی که خب حالا من همون موقع فکر میکنم و میگم و بعد میگن که خب اینه که خیلی مسخره است، چه تو خودت چرا این ذهن فطور نکرد؟ و من میدونم اینجوری مثلا میتونم به درآمد خیلی خوب برسم، ولی نه، میشونم تو خونه خوابم، هیچ کاری نمی کنم. میدونین این مشکلم هست
عزیز من. عزیز من
خودم میگم تو الگوی خواهراتی، تو باید خوب باشی، تو باید پرتلاش باشی، تو باید قوی باشی. بعد حالا یه کاری میکنم دوباره یه هفته حالم بده.
عزیزم شما من دیپرشن دارید دو قطبی، شما احتمالا بوردرلاین پرسونال دیسورد شخصیت ناپایدار و مرزی حد و مرز نمیشست. شما بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردید، گرفتار گناه مسمومید، احساس قدرت میکنید در شرایط بی قدرتی. عزیز من میفهممت. پارسال 83 میلیون آدم که ای بسا 70-60 میلیونش تو بیمارستان بود، دکتر بالای سرش بود، مردن. دکترا و پرستار و بیمارستانش کار نتونست بکنه. تو نمیخوای اینو به وزیری که بزقود کاری نمیشه کرد، من چی کارت کنم؟ هی میخوای یه کاری بکنی با تو طبیعت قداریست که یه قواعدی داره. تو من بگو چجوری میتونی قد مردم رو 1 سانتیمتر کوتاه یا بلند کنی؟ نمیشه. تو هی باز دوباره سر اون میسته که اینا اینجوری، یعنی مادرم خوبه بده، این کار میکنه اون کار میکنه، به جای بابا میگه. بله به من میگی چی؟ میگم فاجعه است. یه پدر مادر ابله نادان خودخواه بیمار 5 تا دختر رو گیر و گرفتار کردن و حالا بچه ها دارن رنج میبرن. این که تو یه دفعه از را برسی بخوای اینا رو نجات بدی همچی توان نداری. بعد من میگه حداقل کاری که میتونم بکنم که شاید بتونم بکنم، چون میگم دو چیزه، ببریشون دکتر اگه میتونی، نگرشون تو داری تو خونه اگه میتونی.
خیلی بردم دکتر، بردمش مشاور، همون اونی که بعد از منه، اونی که 20 سالشه، اینا هم میخوام ببرم، ولی آره پس احتمالاً همون میارمشون پیش خودم.
اوکی من با اون مادام که بتونی و بمونن و درد سر نشه و شوهرت به ویژه قبول بکنه، معلومه انتخاب بهتر. ولی بی خودی از خودت انتظار و توقع زیادی نداشته باش، تو معجزه بکن نیستی عزیزم. خوبی تو میفهمم، میره تو میفهمم، ولی متاسفانه من تمام عمرم با واقعیت کار داشتم. واقعیت هم به من میگه کاری نمیشه کرد، چی میشه، چه خواهد شد رو نمیدونم. ولی تو از عهده این که این مسئله و مشکلی به این بزرگی و پیچیدگی و حتی غیر ممکن بودن در یه زمین هایشو درست کنی یا حل کنی، من اون رو نمیبینم عزیز. این خوشبینی و امیدواری تو پایه‌ای نداره. برحال مواظب خودت باش. متاسفم از آنچه شنیدم، متاسفم که ای بس تو از حرفای من مایوس شدی، ولی من دلم نمیخواد بی خودی امید واهی رو دوست ندارم. دلم به یه چیزی دل خوش کنه که هیچ وقت کار نکرده و نمیکنه. ولی امیدوارم این گوشه
من اگر بخوام اینا رو بیارم پیش خودم،
چیه
این که حد حدود رو براشون نمیدونم
چه جوری باهاشون رفتار کنم. در حدی که بیان و بمونه، در حدی که بیان و بمونن و درد سر نشه، همینی که نمیشه عزیزم. قربون تو، تو مسائل ساده اینا رو نمیتونی حل کنی. تو بگن تو
نمیتونی. من نمیتونم حل کنم، ولی من فقط میخوام پیش بیام. آخه من خیلی فکر میکنم به جزئیات
بگم. من فکر کردن نداره.
کوچکترین
فایده ای نداره. عزیز من، این فکرها به جایی نمیرسه. تو نمیخوای اینو بپذیری. من به تو میگم هزار تا صد هزار تا دکتر بالای سر مریض بودن، مرده، چی چی رو فکر میکنی؟
آره، تو یکی از بستگان من یه پیشنهادی داد، گفتیش که ببین تو که اینقدر نگران خواهراتی، الان هم اوضاع ایران مدیری شده، بستگان که عمه من الان وزشته رفته آلمان، میگفتیش که اونجا تحصیل خیلی برای بچه ها خوبه. من خودم دوست دارم
اصلا فکر برمیدن. اصلا مهاجرت با این شرایط مشکلی هر دن. ابدا نیست. هم میدونستم میری دنبال افکار عجب. شما تو کشور
من خودم اصلا نمیخوام، ولی با این شرایطی که به وجود اومده و اونا رفتن و میگن خواهرها تحصیلشون اگر به فکر آیندهشون، تحصیلشون خیلی خوب خواهد شد و
بله. من خب دیگه همینه. نه عزیزم، شما تو ایران و با زبون و فرهنگ و آشنایی به اینجایی باید به آلمان بدرخشید.
آره من هم دقیقا همین رو جوابو میدم. گفتم
نه عزیزم.
اوکی.
دکتر مرسی عزیزم، مواظب خودت باش.
خیلی ممنونم، متشکرم از راهنماییاتون، مرسی از
دلاتون. خدا حفظتون. خیلی عزیزم. شنگ و نجمن بابا باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه سیاتل ایالت واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگست در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان، شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده. مرد برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من یا فیسبوک من یا رادیو همراه دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبل از اینکه داستانم رو بگم میخواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه های بسیار خوبی که در اختیار ما ایرونی ها میذاری. من شخصا خودم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد برادرزادم با شما صحبت کنم. البته به خاطر اینکه من برنامه های شما رو دنبال میکنم، میدونم که درستش این بود که مادرش زنگ بزنه، ولی چون از ایران بود و خیلی سعی کرد و نتونست و دیروز یک اتفاقی افتاد، من خیلی چیزایی که باید میشنوم که شما چه چیزایی میپرسید همه رو ازش پرسیدم که بتونم به بهترین نحو در حقیقت شرایطش رو توضیح بدم.
بفرمایید.
برادرزاده من 14 سالش 2 ماه پیش تموم شد، وارد 15 سال شد، دختر هستش. در سن 2 سال و نیم پدرش رو از دست میده و با مادرش زندگی میکنه. وقتی که پدرش رو از دست میده در 2 سال و نیم برای 6 ماه دچار لکنت میشه. بعد تقریبا 3 سالش بوده تا 5 سالگی که با مادر در حقیقت با مادر زندگی میکرده و مادر بزرگش از طرف مادری باهاشون مثلا بعضی اوقات بوده و یعنی با خانواده مادری بیشتر ارتباط داشت، تو این از 3 سالگی تا 5 سالگی این بچه شروع میکرد به جیغ زدن و موهای سرشو میکرد که انقدر بود که مثلا توی دستش این موهاش معلوم بود. بعد رسید به سن مدرسه و شروع کرد به مدرسه رفتن. هیچ وقت هیچ دوست صمیمی نداشت و نداره و هیچ کس خونه‌شون نمیاد و تا حالا هیچ کدوم از همکلاسی‌هاش نمیدونن که این پدر نداره. فقط همیشه مادر رفته مثلا به اولیای مدرسه گفته و هیچ وقت هم یه جوری با بچه‌ها یا دوستاش رفتار نکرده که این رابطه به خارج از مدرسه کشیده بشه.
بذار از تو من همجوری سوالی بکنم، پدر به چه دلیل فوت کرد؟ الو
ببخشید سوالتون رو نشنیدم.
سوالم این بود که پدر به چه دلیل فوت کرد؟
پدر والا من با شما صحبت کرده بودم قبلا حدود 6 ماه پیش، یک مرگ مشکوک بود.
یعنی چی؟
یعنی که در حقیقت یک جایی فوت کرد که مثلا خارج از خونه بود و موقعی که مثلا فوت کرد و همه چی، بعد اون موقع مثلا نیروی انتظامی خبردار شد و بعد که همه مثلا دیگه مادرم و پدرم اینا رفته بودن، علت مرگ رو گاز گرفتگی میدونستن، ولی آیا حالا این اینتنشنال بود یا نه ما نمیدونیم.
مسئول از گاز گرفتگی یعنی چی؟
فکر کنم یه بخاری بود که تو اتاقش خاموش شد اون شبی که اونجا خوابیده بود.
اوکی. به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری در حد که شما می‌دونید بیمار روانی چی بوده؟
خب خانواده مادری من، مادر من وسواس داره، بسیار سوءزن داره، بدبینه و استراب داره. پدر من خشم و عصبانیت داشت. از طرف خاله ها و دایی ها افسردگی داریم، بایپولار داریم، منیک داریم. من خودم استراب دارم و افسردگی که براش دارو میخورم. خواهر من که میشه عمه کوچیک این بچه بسیار مشکل داره، البته هیچ وقت قبول نکرد که بره درمان بشه، ولی من با صحبتهایی که از شما شنیدم مطمئنم اختلال شخصیت داره، مطمئنم افراط داره، حالا این چی میشه نمیدونم و میدونم که افسردگی داره.
اوکی عزیز، حالا برای الان این دختر خانم چه میکنه؟
مدرسه میره آقای دکتر.
اوکی.
مدرسه میره و الان که تا هم بعد حدود 8 ماه 9 ماه پیش مادرش یه روز به من زنگ زد، چون من همیشه سعی کردم تو زندگی این بچه تا حدی اینوالو باشم. مادرش بهم اولا که اصلا دوست نداره که مثلا تابستون میشه کلاس بره، کلن رفتاراش الان اینجوریه که مثلا تو خونشون حتی غذاشو ور میداره میبره تو اتاقش در رو میبنده. با مادرش بسیار خشمگین برخورد میکنه، بسیار پرخاشگره و اصلا دوست نداره از محیط خونه خارج بشه. یعنی مثلا اگر قرار باشه خونه دایی یا کسی بره همش به تاخیر میندازه، میگه من نمیام، نمیشه، نمیتونم الان. و مادرش مثلا به من گفتش که مادرش بازش خواهش کنه که مثلا بیا با من بشین غذا بخور، وگرنه اگر نباشه این بچه خیلی انفرادی زندگی میکنه و بهش مثلا میگه چرا در اتاق تو میخوای ببندی، میگه از من نپرس فقط ببند در اتاقو. بعد حدود 8-9 ماه پیش مادرش به من زنگ زد و گفتش که یه روز نشسته بود، خب یه بچه 13 ساله میدونه اگه از طبقه تارون خودشو پرت کنه پایین چه اتفاقی میفته. از مامانش پرسید که مامان اگر که من خودم از طبقه چهارم پرت کنم پایین چه اتفاقی میفته؟ که وقتی اینو به من گفت من بهش گفتم که باید حتما این بچه رو مشاوره ببریم. ما یک مشاور پیدا کردیم تو تهران و این بچه رفت مشاوره، برای 6-7 جلسه رفت، ولی متاسفانه چون دکتری که این برادرزاده منو میدید متخصص کودکان نبود، میرفت اونجا میشست، بعد میگفت شما منو به زور دارید میبرید. میگفتیم عزیز من برو اونجا بشین، اصلا نخواستیم حرف بزنی، فقط تو اتاق دکتر باش. بعد دکتر میگفت نه این چیزیش نیست، این مشکلی نداره، در صورتی که از علائمی که من میبینم من مطمئنم این بچه افسردگی داره. بعد آهان، بعد چیزی که مادرش به من امروز گفت این بود که خیلی بی‌تفاوته، یعنی مثلا اگر بشقاب حالا هر چی اتاقش کثیف باشه از روشون رد میشه، محال دست بزنه، یا مثلا اگه یکی مریض باشه قشنگ روشو میکنه اونور و مثلا به کارش یا به راهش ادامه میده. بسیار یعنی بچه بی تفاوتیه، بسیار کم حرفه، من بهش زنگ میزنم مثلا باش حرف میزنم جوش میگم و اینا، خب مرسی خیلی ممنون فلان خداحافظ خدا، یعنی هیچی بعد هر وقت میپرسم که چرا یه چیزی بگو میگه خب چی بگم. بعد اینا ما بردیم یه دکتر دیگه ای که این آقای دکتر اصلا کلن یه مجتمع داره و بار اول که رفت از این یه سری تست و اینا گرفتن و بنابر اون تست که مثل این که 360 سوال بود گفتن که استراب شدید داره. آها یه چیز دیگه هم اینه که این انقدر توی این دوران مدرسه ناخوناشو خورد که این ناخونا به گوش رسیده بودن که بعد مامانش اینو برد ناخوناشو بکاره که دیگه نتونه ناخون بخوره. بعد خلاصه بار اول دکتر تست رو ازش گرفت و اینا، بار دوم که دیروز باشه بردنش رفت نشست تو اتاق دکتر، دکتر برای 5 دقیقه اومد بیرون گفت من بچه شما با من ارتباط برقرار نمی کنه، من الان به یه خانم مشاور میگم بیاد باش کار کنه. خانم مشاور بعد از 10 دقیقه اومد بیرون گفت این هیچی برای گفتن نداره، حرف نمیزنه و همش میگه من چی بگم. و خب البته من با توجه به شناختی که از روانشناسای اینجا دارم که با بچه‌ها چجوری برخورد میکنن، بچه‌ها رو اینوالو یه بازی میکنن و کم کم سر صحبت رو باز میکنم، نمیدونم آیا روانشناسا واقعا نمیدونم با این بچه چه رفتاری بکنن یا واقعا مشکل بچه است. که بعد آقای دکترش رو چند گفتش که شما اینو ببرید خونه، ما باید به خواسته این احترام بذاریم و ما نمیتونیم اینو مجبورش کنیم که بیاد اینجا هر وقت خود، یعنی گفت الان در حال حاضر هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم، باید فقط به نظرش احترام بذاریم. حالا مامانش اینجا دوچار یه در حقیقت توی بنبست گیر کرده که هم میخواد به بچه کمک کنه هم واقعا نمیدونه که، یعنی ما واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. بعد مثلا از وضعیت مالی بگم، وضعیت به نسبت رو به پایین دارن، مثلا هر دو هفته یه بار میاد به مامانش میگه ببین امسال این خونه رو دیگه تمدید نمی کنی یا من اینجا نمیمونم، من اینجا دارم افسرده میشم، من از این خونه حالم به هم میخوره. یه روز دیگه میاد میگه میدونی من از کوچیکی هیچ وقت تو خونه های درست حسابی زندگی نکردم. البته اینم باید به شما بگم که این بچه همیشه مدرسه غیر انتفاعی خصوصی رفته تو ایران و حالا آیا این تفاوت سطح طبقاتی رو اونجا متوجه شد اون اذیتش میکنه؟ واقعا نمیدونم آقای دکتر.
عزیزم متاسفانه چیزی من نمیتونم حرف بزنم، اون چی که مسلمه بچه بیماره، این بیماری از یک در خودماندگی آتیزم میتونه شروع بشه تا یه استراب و وسواس و افسردگی سنگین همراه با خشم و عصبانی، احتمالا این مقدار هم توی خود نمیشه که اختلالات شخصیتی داره و بعدم با توجه به دانایی و توانایی های دوربر و اطرافش فعلا به جایی نرسیدن. اینکه دارو درمانی میخواد و روان درمانی اصلا توش هرگز حتی برای یه آن تردید نیست و جدی هم باید باشه، مشاور اینا نه، یه روانشناس و روانپزشکی میخواد که دانایی و توانایی و مهارت داشته باشه او رو بتونه به اصطلاح قلاب کنه و نگه داره، اول تشخیصی بدن بعد بر مبنای اون تشخیص عمل کنه. حرفایی که شما من میزنید بسیار نگران کننده است. ما در مسیر کامل یه بیماری روانی که میتونه خطرناک باشه داریم حرکت میکنیم.
آقای دکتر ما چجوری میتونیم، البته بهتون بگم هر دو تا آقایونی که دیدن هر دو تاشون پزشک بودن، یعنی روانشناس نمیدونم روانپزشک بودن فکر کنم، چون اولی میتونست دارو هم بده ولی الان یعنی سوالی که ما از شما داریم اینه که ما چجوری میتونیم، از چه راهی میشه
راهی نداره
صحبت کردن
هیچ. ببینید عزیز، اینکه این آدم یه سر نخی داره یا این دختر خانم که اون ای بکشید دنبالش مطلب بیاد، این که یه راهی هست که از طریق تشویقش، پاداشی، چیزی شاید بشه به حرفش آورد، این که از طریق تنبیهی، تهدیدی کار بکنه، همه اینا به هر حال موضوع و مورد هست. ولی این که یه کسی به شما میگه فرمولی برای این کار وجود داره که من بگم چگونه میشه دختر یا پسری که نمیخواد بره دکتر یا نمیخواد حرف بزنن رو وادار به حرف زدنش کنه. آدمایی هستن که توانایی و مهارتی دارن که به هر حال این راه رو باز کنن، ولی برخی از اوقات مقاومت بچه‌ها به دلیل اینکه اصلا اون رو نمیشنون بی‌نتیجه است. بیاید فرض رو بر این بگیریم، مثلا فرضاً برادرزاد شما آتیستیک باشه که احتمال خفیفش هست، اصلا نمیفهمه، اصلا اهمیت نمیده که شما چی دارید میگید، اصلا نمیفهمه شما چی میگید، نه اصلا براش مهمه درست میگن شما تو خیابون دارید میریم یه دارن حرف میزنن، برای ما مهم نیست که ما بگیم چرا به حرفای مردم تو خیابون شما جواب ندادید. شما فرضتون بر اینه که با شما کاری نره و شما با اونا کاری نره. نه، موضوع جدی‌تر از اینه. بنابراین اگر واقعا اون افراد روانپزشک بودن، باید این رابطه ادامه پیدا کنه، حتی اینکه بره بشینه حرف نزنه. برخی از اوقات حرف اینه، و اینکه چی بگم، هیچی به من بگو حالت چطوره، دیروز صبح چی خوردی، آخرین باری که فیلم دیدی چه فیلمی دیدی، فیلم راجبه چه بود. بنابراین معناش این نیست که وقتی اون که چی بگم میشه آدم بشه چی بگه یا درباره چی صحبت کنه، ولی اگر بخواد بازی در بیاره میتونه. ولی به نظر میسه کاملا ارتباط شد دختر خانم با واقعیت از دست داد. یعنی به هر حال ما با یه بیمار کامل روانی روبرو و به همین جهت است که با ترفندهای فردی و شخصی و پدری و مادری کاری براش نمیشه کرد. برای به سابقه خانوادگی دو طرف که راجع به بیماری ها گفتی، مثلا من تردیدی ندارم که یک مغز در هم ریخت و آشفت و کاملا به هم ریخته داره، بعدی که اصلا براش دوربرش مهم نیست که چه اتفاقی دوربرش میفته، برای که مغزش بیش از اون تو شلوغی کار نگران باشه چی رو زمینه چی تو هواست. بنابراین واقعا راهی وجود نداره ازم که من و شما بتونیم کسی که نمیخواد بیاد دکتر به زور بریم، کسی که نمیخواد حرف بزنه رو با داریم. یک کسی ای بود شاید اون آدم بالاخره راهی پیدا میکرد اگر میخواست. مموناش هم خدمتون گفتم معمولا میتونه کار بکنه، ولی برخی از اوقات هم نه عزیز.
بله،
در همین جهت است که فقط یه دکتر خوب و هنوز پیدا کنن، داستان و شرایط زندگی رو از قبل مادرش بره بگه، یعنی بگه چه خبره، اون احتیاج نداشته باشه بخواد دنبال اطلاعات بگرده، برنامه اونا ببینن که چه میتونن بکنن. امید اینه که با کسی حرف بزنه، ولی من بار بردنش برای دکتر مردم اصلا راضی نیست.
بله،
این ترجیح من است که خانم
رو بگم. دکتر اول آقای دکتر راحت بود، یعنی مثلا
حالا چرا نه ادامه نداد؟
برای اینکه دکتر میگه واسه چی میارینش؟ هر وقت چیزی واسه گفتن داره بیاری.
نه خب پس چه جور راحت بوده؟ چرا هم نه؟ دکتر مشکل نداره. خون آقای دکتر به درد نمیخوره هر کی بوده.
دلیلش هم این بود که ما اصلا استاپ کردیم اونجا رو بریمش، همین بود. یعنی ما مثلا ببین دیگه ناخوناش به گوشتش رسیده.
خب من کاری به اون ندارم عزیز من، دکتری که هم حرفی بزنه معلومه دکتر نیست.
بله.
اون درست نبوده. ولی خانم روانشناس رو مطلقا ترجیح میده. هر حال ببینید چه می‌کنید. متأسفم.
پس آقای دکتر یه سوال، یعنی در همین رابطه، اگر یعنی اگر ما فقط این رو ببریم و حتی مثلا باز با این که پرخاش کنه که شماها منو بردین، حتی مثلا تو اون اتاق یک ساعت ساکت بشینه،
نه اون درست نیست. آخه اگر بخواد ساکت چند دقیقه میشه، اگر اون آدم اسمه در گفتگو رو باش باز کنه فایده نداره. ولی خب این نشاندنی عمق بیماریه، یعنی هرچی ببند بگید اینو بیشتره بدتر میشه.
یعنی امکان داره این سن بلوغ که مثلا گذشت و اینا
اصلا
این بدتر، نه بدتر بشه،
حتما بدتر میشه،
ناهنجاریاش بیشتر و بدتر بشه،
حتما بدتر میشه، برای که حالش بده. مثل یه میوهی میمونه که گندیده یه طرفش، حالا بقیهش هم میده. نه، باید همین الان اقدام کرد به امید آینده که نباید بود. با گذشت زمان چیزای بد بدتر و خرابتر میشه.
پس ما همینجور تلاش کنیم که
چاره‌ای نداری،
دکتری بگردیم که
دکتر روانشناس خانومی که همه اطلاعات فامیل و خانواده و گذشته و دکترهای دیگر رو داره از اونجا شروع میکنه.
بله، خیلی متشکرم. خواهش
میکنم.
دست شما درد نکنه، روز خوبی داشته.
شما هم همینطور عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام. من خیلی خوشحالم با تو صحبت
میکنم.
یه سوال ازتون داشتم. من سعی میکنم، من فارسی یه کمی مشکل دارم ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم توضیح بدم. من چند سال پیش توی ایران به من یه پولی به من رسید و اون موقع من خیلی خیلی تایم کوتاهی ایران بودم و خب دانشجو بودم، نمیدونست، یعنی ناوارد بودم راشته بخواییم، و به من گفته بودن حالا یه اپارتمنت کوچیکی شاید بتونی تو ایران با این پول بگیری، ولی وقتشو نداشتم اونقدر طولانی که یه جایی رو پیدا کنم و من حس کردم در اون تایمم که اگه پول رو به دلار بکنم و بیارم اینجا، فکر کردم اونجوری هم خب it's not a good idea. من این پول رو توی بانکی نیمه خصوصی تو ایران گذاشتم با بهره. و
یادتونه بهره چند درصد بود عزیز؟
بهره حدوداً فکر کنم 18 درصد بود اگه اشتباه نکنم.
اوکی عزیز، چقدر بود مبلغش حال به ریال یا تومان؟
الان حدوداً الان یه چیزی نزدیک 150 میلیون الان.
اوکی.
با بهره که تو این چند سال خورده. میدونم حالا مبلغ زیادی نیست، ولی من الان سوالم از شما اینه که نمیدونم با این پول باید چیکار کنم. الان خودتون اوضاع ایران رو میدونید، نه حس میکنم که سیفه که الان تو بانک بزن، چون هی میشنوم هر روز که بانک ها دارن کلزن میشن، نه اگر الان پول دلار کنم بیارم خب اصلا هیچی نمیشه.
نه حالا بذارید ازتون این سوال بگم، اونجا چه کسی که کاملا کاملا قابل اطمینان و اعتماد هست رو دارید؟
دارم، خانوادم همه مثلا مادر پدرم همه شون همه اینجا، یعنی
خب اونا...
تو ایران هم هستم ولی اینجا پشتوانی دارم، یعنی تنها نیستم.
نه اونجا رو میگم، یعنی اگر شما این پول از بانک بگیرید میتونید در اختیار کی بگذارید؟
تو ایران هم دارم، فامیل دارم تو ایران، فامیل نزدیک دارم که الان اتفاقا یکیشون نمیدونم به فارسی چیجو میگن، یعنی با این وکالت این پول رو داره، تو کسی هم دارم تو ایران هم تراست کنم.
خب این بانک جز بانک هایی نیست که در خطر گفتن هست یا در خطر بوده؟
آخه نمیدونم، نه الان چیزی نگفتم، ولی اونجوری که حالا تا جایی که من دیدم رندملی اینجوری شده، اونجوری نبودی که حالا
نه متوجهم. ببینید عزیز، آنچه که مسلمه سیستم اقتصادی ایران به نظر میرسه که ظرف یکی دو سال آینده فرو میریزه، یعنی اینا با بنبست اقتصادی روبرو هستن، گریزی هم ازش نیست. مانورای پولی و مالی و بین المللی و ارز و صادرات و واردات و اینها هم خیلی نقشی نداره، این درست مثل یک آدم که تمام سیستمش به هم ریخته است. خطر خب تو پول بانک ها هست به دلیل ورشکستگی که متأسفانه بعضیا بودن، بنابراین اگر بتونید پول رو بیرون بیارید اون موقع یه پرسش جدی مطرحه و اون اینه که با پول چه کنید. اگر ساختمان چیزی بود من گفتم نگرده، چون ببینید معمولا مسیری که یه جایی مانند ایران با توجه به شرایط اقتصادی شرکت میکنه این است که ابتدا ارز یا پول خارجی میره بالا، همراه اون با کمی تفاوت و تأخیر مثلا طلا و نقره و آنچه که به هر حال کالاهایی از این قبیله افزایش پیدا میکنه، بین 3 ماه تا ای بسا یکی دو سال طول میکشه تا قیمتهای خونه بالا بره که یه برابری بین اینا پیدا بشه، و دو مرتبه اگر شرایط و اوضاع اقتصادی همون باشه حالا باز دو مرتبه ارز یا در این مورد دلار میره بالا، بعد سکه یا طلا میره بالا، پشتش باز دوباره خونه، ولی اینا با هم حرکت نمی کنه. اگر ساختمون داشتید شاید اگرم احتیاجی نداشتید میگفتم نگه دارید، ولی وقتی پوله اولی موردش این است که به هر حال باید تبدیل یکی از این دوتا بشه. الان قصه طلا یا سکه و دلار با هم در حدی که من میدونم یه نرخی رو برابر پیدا کردن، یعنی اگر دلار قبلا بوده 4000 تومان حالا شده 8000 تومان، در این مدت احتمالاً سکه هم هر چه بوده دو برابر شده. ببخشید.
اوکی.
دو برابر شده. حالا موضوع اینه که احتمال اینکه دلار بره بالاتر هست، احتمال اینکه پایین بیاد کمش در کوتاه مدت هست. یعنی فرض کنین دلار یه مقدار زیادی به بازار دولت بریزه که من فکر نمی‌کنم چه ذخیره ارزی داشته باشه، دلیلی هم بر این کار باشه، چون در کوتاه مدت ممکنه به دلیلی این کار بکنن، در بلند مدت نمیشه. بنابراین که دفعه قیمت دلار از 8000 تومانی که تقریبا هست بیاد به 6 یا 7، خیلی احتمالش کمه یا کوتاه مدت. احتمالی که از 8 بره به 10 و به 12 و 16 متاسفانه هست. بنابراین عملاً ارزش یا به یک اعتبار میشه که قیمت پول شما داره میاد پایین، یعنی پولتون داره ارزشش کم میشه. و در نتیجه اگر فرض کنید شما وقتی دلار 3000 تومان بود این پول رو میوردید، این پول میشه 50000 دلار. ولی حالا اگر دلار 7500 پیدا کنید میشه 20000. یعنی این تفاوته به وجود اومده. من فکر کنم برای حفظه، من اگر جای شما بودم پولم رو یا به سکه یا به یه ارز خارجی، حالا چون فرقی نمی کنه تغییرات دلار با تغییرات فرض کنید پوند انگلیس یا یوروی اتحادیه اروپا با یه درصد، یک دو سه درصدی، من با یه فاصله مثلا دو هفتهی به هم برابر میشن اونگونه که در بازار بین‌المللی، تو اونجا از این بابت فرقی نمی کنه. بنابراین راه بهترش و مطمئنترش اونه، ولی احتمال اینکه مرتبه دلار به 15000 تومان برسه و این پولی که شما اگر یه سال قبل میذاشتید میشد 30000 دلار، حالا شاید بشه مثلا حدود 20000 تا، 6 ماه دیگه میتونه بشه 10000 تا.
من میخواستم بدونم شما فکر میکنین اگر حالا خود یا خودم بتونم برم یا یه کاری بکنم، به نظرتون اینه که واره بار من یه جایی کوچیک،
آخه با اون پول دیگه نمیتونین چیزی بخرید.
اوکی.
یعنی الان قیمت ها بعید است که بشه خرید عزیز با.
خب نه، من منظورم بود ایون خودم حالا یه کوچولو بتونم روش بذارم، نمیدونم.
من تو این شرایط بردن پول اگر ایران داشته باشید بله، یا فرض کنید شما 150 مثلا شما 150 میلیون تون رو بگذارید، برادری خواهری یا دوستی اونم 150 میلیون بذارید، حالا شاید باشه، اونم خیلی مطمئن نیستم عزیز، برای اینکه قیمت ها درست خانه و املاک و مستغلات با اون سرعت بالا نرفته، ولی اونا به تدریج خودشون رو بالا میچه، البته در شرایط اقتصادی که نسبتا همین گونه بمونه، با بحرانی طوفانی روبرو نشه، اگر نشه که همه چیز اصلا پاشته میشه. اینم که بعدم فکر کنیم که مثلا بعد از یه طوفان و بحران به دگرگونی اساسی دو مرتبه دلار و ریال برمیگرده به این قیمت نخواهد بود. ارتباط بین سطح قیمت هاست و دلار در همین حدی که همکنون هست خواهد بود. حالا یعنی باز ما دلار، بعضی ها فکران دلار 7 تومن رو خواهیم داشت، دلار ای بسا 7000 تومان رو هم بعیده داشته باشید، مگر یه کسانی که از بخش دولتی بتونن به 4200 تومان بخرن و گرفتاری اقتصاد ایران هم همینه. من برای اینکه عزیز اگر البته دلتون میخواد من یه صحبت تقریبا 90 دقیقه ای درباره ارز و پول و اینا کردم توی فیسبوک رادیو همراه هست، درباره پول و ارز حدود 90 دقیقه است، بشنوید بعد نیست، ولی توصیه من خدمتتون اینه، توصیه من مطمئن تر اینه که به دلار یا به طلا یا به سکه تبدیلش کنی.
الان بکنم تا بدتر نشده منظورم.
به نظر من احتمال بدتر شدن است، در حالی که شما در کوتاه مدت گفتم ممکنه یک کمی ارزون بشه، اونم با مانورای بخش دولتیه، ولی بعید میدونم که مثلا 3 ماه بتونه تو اون قیمت ها بمونه، برای که واقعا اون قیمتی که همه اکنون نرخ برابریه این قیمت واقعیه، مخصوصا با توجه به خطری که از در اقتصادی وجود داره و با توجه به شاید پیشبینی که مردم میکنن. چون ببینید عزیز، هم یه مقدار زیادی الان پولا داره خارج میشه، یعنی همه مثل شما دارن این گونه فکر میکنن. نتیجه این کار اینه که تقاضا برای ارز، حالا هرچی از دلار، پوند، هرچی یورو، افزایش پیدا میکنه و در نتیجه قیمتش میره بالا، برای که مقدارش محدوده. و باز به همین جهت است که مگر کسانی که به یه دلایل خاصی که خیلی استثناست بخوان
میخواستم بدونم شما میگین ارز الان بهتر یا طلا یا خیلی فرقی میگین نمیگین
مهم مسئله نگهداریش عزیز
اوکی.
نه اون اونقدر فرقی نمی کنه. البته یه چیزی به شما بگم، طلا باز یه ارتباطی به بازار بین المللی داره، یعنی الان که فرض کنین هر اونس طلا 1200 خورده یه، خب این اگر یه رفعه به هر دلیلی که در سطح جهانیه که بعید میدونم یه افزایش چشمگیری پیدا کنه، خب معلومه به هر حال تأثیری هم روی سکه در ارتباط تا با دلار میگذاره، ولی معمولا ساده تر ارزه، یعنی پول خارجیه. گفتم حالا ممکنه شما فکر کنید به دلیل جنگ و خشمی که وجود داره یه درصد به 5% نمیرسه، دولت ایران مثلا درگیر ارتباطش از طریق یورو بشه یا هر پول دیگری و در نتیجه تقاضا از یه طرف کم بشه، عرضه رو اگر یه ذخایر دلاری داره اونو به بازار بیاره، ولی تفاوت 5% نیست. اینی که یکی من بگه مهران دلار بخرم یا یورو در ایران بخرم، من فکر نمی کنم، یا دلار کانادا رو بخرم، اونقدرها فرقی نمی کنه، تفاوت در حد 2-3% اگر تازه باشه. ولی دلار یا ارز در مقابل سکه میتونه تا تفاوت 10-15% بره. اون چیزی که مسئله اصلیست با املاک و مستقلاتی که میتونه در مرز 50% تفاوت باشه. همونطور که عرض کردم، شما دلار 3000 تومان، 3000 تومان تون شده، فرض کنید 9000 تومان، 3 برابر شده، ولی یه خونه 1 میلیونی 3 میلیون نشده، اون مثلا شده 1.5 میلیون، یا گذشت زمان میبرتش به 2.5 میلیون. بنابراین اون یه مقداری با فاصله حرکت میکنه. این هم در شرایطی است که اوضاع نسبتاً این گونه بمونه، ولی اگر اوضاع بریزه و از هم بپاشه، بانک ها همه ورشکست میشن، برای که بانک ها از نظر تکنیکی، من این گفتگو رو دارم، همیشه ورشکسته هستن، چون بانک ها بر اساس اصل ذخیره قانونی معمولاً 10 برابر، 5 برابر بیش از اونی که به مردم بدهکارن، یعنی به مردم 5-10 برابر بیشتر بدهکارن تا اونچه که اصلا داراییشون، مثلا سیستم بانکی با پول خود مردم حرکت کنه. جان
ببخشید من نمیخوام، آی دون نو، اگه این سوال استرلی باشه، من خیلی انفورمیشن هم زیاد تو این چیزا نیست، ولی خب من اگه بخوام برم ایران تو این چند ماه دیگه، الان تو این حرفایی که میگن تو نوامبر میخوان بشو با ایران و اینا، الان سیف زودتر برم مثلا چیزی فرق میکنه؟ من نمیدونم،
نه اوضاع بدتر میشه عزیز، با گذشت زمان خیلی محدودیت ها و موانع پیدا، ایران توی مسیر افتاده که باید خرابتر میشه عزیز. من اصلا دلیل نمی برم با حرفایی که آدم میشنوه، ببینه اصلا متوجه نیستن، شاید هم اصلا نمیتونن واقعا از یه طرف هم، ولی شاید یه کارهای کمی میشه کرد، ولی نمی کنن، مگر اینکه ساختار اقتصادی رو عوض کنن که اون به نظر من غیر ممکنه، مگر اینکه اصلا بحث ایدئولوژی انقلابی رو کنار بذارن که اونم بعید میدونم عزیز. بنابراین به من بفرمایید، حتی صرف نظر از اون چی که از نوامبر با توجه به آنگونه که گفتن ممنوعیت صادرات ایران در جهت نفت باشه، حتما قیمت دلار اگر الان 80 به 12 تا خواهد رسید.
اوکی،
دستون درد نکنه. خواهش می‌کنم عزیز، متشکرم و به حال امیدوارم هرچه خیر و سلامت و اتفاق بیفته. خدا نگهدار.
مرسی، قربونت، خدا
حافظ. شنگان عشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که صداتون رو میشنم.
منم خوشحالم عزیز باهاتون صحبت کنم، بفرمایید.
ممنون. آقای دکتر، ماجرا راجع به خودم و همسرم هستش. من فرزند چهارم یه خانواده 5 بچه هستیم که من فرزند چهارم هستم و ایشون هم فرزند اول اون خانواده، یه خانواده 4 نفری. ما هر دو مهندس کامپیوتر هستیم، توی دانشگاه با هم آشنا شدیم 10 سال پیش و با هم ازدواج کردیم.
هر رو سنتون؟
الان 34.
بله.
بعد تو اون دوران که با هم آشنا شده، ما ایشون خیلی هپی بودن با قضیه و بعد از سه ماه صحبت و اینا ما عقد کردیم و بعد از یک سال هم عروسی گرفتیم و کردیم به خونه. بعد از 5 سال هم از ایران خارج شدیم و مهاجرت کردیم به استرالیا و اومدیم اینجا و ادامه تحصیل من و کار همزمان الان تو یک مرکز داریم با هم کار میکنیم.
فرزندی دارید یا نه؟
خیر ما فرزندی نداریم.
اوایل
تمایلی بود به داشتن فرزند ولی بعد از یک سال کلن این ما به نچستیم که نه نمیخواییم فرزند. حالا استوری داره که چی شد که این تغییر اتفاق افتاد و چرا ایشون رویشون عوض کردن. حتی منم فکرم عوض که حالا ایشون نه با هم تصمیم گرفت. اصل موضوع به اینجا برمیگرده در حال حاضر وضعیت چی هست. حال حاضر اگر هر چیز خلاف نظر ایشون با کوچکترین جا به جا بشه ایشون به ریج، به توهین، تحقیر، به فشار آوردن، به شکستن وسایل میرسن و از هر روش استفاده میکنن که منو بکشونن تو اون مسئله که ایشون درست میدونن و این خود رو همه چون تحصیل داشته. ما تو محل کار با هم هستیم، یه تیم برای شرکتی کار میکنیم و این خب بالاخره ما تعهداتی داریم، ایشون تحصیلایی انجام میده که خب هم خودش رو به خطر میندازه هم من رو. چیز جالبی.
و این تازه پیدا شده یا این که در ایران هم بود؟
تو ایران ایشون کار نمی کردن ولی رفتارهای دیگه ای وجود داشت. ابتدای آشنایمون به این سمت رفتیم که ایشون وحشت شدید داشتن که من رو از دست بدن و مثلا میگفتن مثلا چه چیزی نیست که انسان هم دیگه رو دیدن ما هم دیگه خوشمون میاد و حالا با هم ازدواج میکنیم. حالا بذار بابا آشنایی بگذره اگه دیدیم به هر درد هم میخوریم خب بریم جلو و کار تموم کنیم. ایشون گفتن نه تو همون دوران گفت بیا شورتش کنیم چون من میترسم که تو از دست من بری.
نه حالا ما کاری ندارم، به 10 سال قبل کاری ندارم، من راجع به عصبانیتشون میگم.
عصبانیتشون توی ایران بیشتر گریه بود، نه بیشتر گریه بود، قهر بود، توهین نبود. ولی الان که اومدیم خارج و من فکر میکنم منابع مالی بهتری به دستشون رسیده خود
کنترل به دست. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اینم استوری داره ولی در حال حاضر خوب نیست. اینم یه استوری داره از 10 سال پیشو بگم یا نه مثلا
بس. نه نه آخه من فقط اشکالم اینه که عزیز 10-11 دقیقه بیشتر وقت ندارم، این گرفتاری منه، نمیخوام وارد جزئیات بشم. ولی خب آخه این علائم خوبی نیست برام. شما چون بچه نداری، درگیر مهاجرت شدید، همجوری ضربه ها رو چپ و راست خوردید و خب حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. هی شما آنچه رو که همکنون ایشون هست میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟ ایشون فکر میکنید از ازدواج با شما راضین یا جواب سوال منو میدن بله یا نه؟ اگر همه آنچه که شما هستید
ایشون میگه از الان دارم میگن روزی که به شما گفتم بله با تمام حسم ناراحت بودن از اینجا هم باسه ازدواج میکنم الان یه حرف رو میزن.
What؟
میگن اون روزی که به شما گفتم بله و با شما ازدواج کردم خیلی ناراحت بودم که دارم با شما ازدواج میکنم الان این حرف رو دارم بزن.
خب حالا اگر الان هر کدومتون به دیگری بگی بیا جداشیم، یک اگر همچه حرفی زدید پاسخ دیگری چه بوده؟
ایشون به من میگه که باید من چون ما اومدیم اینجا نمیتونستیم هر دوتامون فان پول نداشتیم که تحصیل بکنیم، من درس خوندم، ایشون ساپورت مالی میکرد. ایشون به من میگه که اگه میخوای جدا شیم باشه باید این میزان یه عدد خیلی بزرگی تقریبا نشدنی پول به من بدی که من از تو جدا بشم، اگر نکنی من همه چیز رو به ریسک میکشونم.
یعنی چی همه چیز رو؟
یعنی با کار میکنم که مثلا ساب کنه اخراجت بکنه.
چرا؟
تو فیسبوک میگه میکنم من این کارو، میگه من وقتی که برای من چیزی مهم نیست برای تو هم نباشه برای من مفیده.
خب بنابراین شما برای چی میخواید با هم زندگی کنید؟ ایشون چه روحت با شما زندگی کنید؟
ایشون میگه من به تو کمک کردم تا به اینجا رسید.
خب متوجهم کمکی شما کمکی نه آخه صبر کنید. نه حرفشون از یه جهت منطقی است، ایشون کار کردن شما درس خونید، شما چرا هزینه تحصیل ایشون رو حالا که امکانات دارید یا درآمدتون بیشتره چرا ندید؟
من موافقم اصلا مشکلی با این
موضوع ندارم. عددی که ایشون میخواد باید معقول باشه ولی حرفش نامعقوله.
نه عدد معقول نیست، بخاطر که از کل
فرض کنید، فرض کنید ایشون 50,000 دلار خرج در آورد، خرج شما کرده، ایشون چقدر از شما میخواد؟
ایشون 4-5 برابر شما.
خب 4-5 برابر اگر یکی بهشون بگه این کار که اصلا صرف نظر از این که درستی شدنی نیست، بنابراین تو بخوای تو زندگی بمونی، خب بمون.
بعد میگه که حالا اینجا من برای من جهنمه، میخوام از اون جهنم شما.
خب شما حالا چرا نه نه ببینید عزیز، نه اگه کسی میخواد تو زندگی زناشویی با تهدید بمونه، من اون بهتر تهدید رو قبول کنه، هر کار میخواد بکنه، میخواد آخرش اینه که به دلیل تخلفاتی که شده، کارهایی که شده که غالب اوقات هم میشه کاری براش کرد، من نمیدونم چقدر هست، آخرش اینه که میگن از استرالیا بهت خب میگه جدی دستتون که اونجا خونی کار کنی، اون مختصر پولی هم که ایشون میخواد گیرش نمیاد. که شما از نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که کسی میگه من اینو ازش استفاده میکنم که جدا نشی، یه زمان اگر یک کسی از آغاز فرضشی بوده، بنابراین اگه بخواد معقول عمل کنه، اگه اینقدر نامعقوله دلیل نداره، شما به هر حال گرفتار یک کسی شد، اگر اینجوریه، اگر اینجوریه شما گرفتار یک کسی شد که بالاخره شما رو از پا در میاره، بعد با گذشت زمان خودش به سنی مثل شما هم همینطور این خشم هم فزاینده میشه، کار رستون میده. حرف این است که حرف معقول و منطقی میزنی، حتی میتونی بیاری روی خط، ایشون میتونه انتظار همون کاری رو از شما داشته باشه که او برای شما کرده، اونو میتونم بفهمم در با توجه به شرایط شما، ولی هر دو میرید دنبال کارتون، دعوایی هم نداری، ولی اگر ایشون به گفته شما یه چیزی بیشتر میخواد که برو هر کاری میخوای بکنی بکن، مگر این شما من بگید نه چون نمیخواد جدا بشه در این تهدیدو میکنه، اون قصه دیگه‌ست، ولی به نظر من با توجه به حرفایی که میزنید اون نیست، بنابراین شما با یه آدم خشمگین طلبکار ناراضی روبرو هستید اگر چنین.
این یک ویتگر چه ساعت دیگه ای از روز که میذاره و مثلا شو آروم میشه، خوابش بهتر میشه یا مثلا خوراکش بهتر میکنه، یک فرد میاد بالا بسیار مهربونه و میگه که چرا کاری میکنه که من با تو اون حرفا رو بزنم و مثلا تو واقعا اونجا قصدت این بود که به من گفتی جدا شیم، واقعیت گفتی و چرا مثلا بی‌مهری که اومدی به من گفتی بیا مثلا جدا شیم. من میگم که من درکت نمیکنم، پارادوکس داری و ما به تهران که رفتیم به دکترم رفتیم 15 جلسه تراپی رفتیم،
خب اونجا چی شد؟
ایشون دکتر به من گفت که شما این فرد مقداری اید هستی، خیلی به نیازات توجه میکنی، بیشتر باید به قوانین گرش بده کنی. به ایشون گفتن شما دچار دستاتی خودشیفتگی و بسیار سوپر ایگو هستی، خیلی دلت میخواد همه رو به پرفکت بودن برسونی و داری به همه فشار میادی، بسیار دست از نکار درده. ولی خب جلسه رو با این دکتر ادامه ندادن چون تمایلی نداشتن، گفتن ایشون درک نمی کنه و سواد کافی نداره. ما 2-3 سالی از صدای شما رو گوش میدیم ولی الان دیگه تقریبا قطع شده، چون میگه من صدا رو گوش دارم فهمیدم خیلی آدمه هستم که مشکل دارم، من نمیگم سال من، منم کلی مورد دارم، ولی
خب حالا پرسش رو چون وقتمون کمه پرسش رو از من چی عزیز؟
من چه جوری میتونم فکر کنم اونو جواب گرفتم،
اصلا شما آپشنی نداری؟ نه اصلا ببینید ما تو دنیا، ببینید از این من همیشه خدمتتون عرض کردم، بزرگترین اشکال ازدواج اینه که آدم میتونه زندگیش رو با کسی شریک بشه که بهترین و مهمترین و عزیزترین چیزی که داره که حتی بچه ها هستن رو دیگری فدا کنه، خراب کنه، نابود کنه، شما کاری نتونید بکنید. اشکال کار ازدواج اینه، تو زندگی هم همینه. حالا شما که به هر حال حداقل بچه نیست، آسیبا یه چیز دیگه است. بعدم عرض کردم اگر حرف ایشون انتظار معقول مناسبی باشه که بحث برابری درش هست، اونو میتونم بفهمم، ولی بیش از اونش مشروط که قبول کنیم ایشون قصدش ماندن تو این زندگی نیست، نیست این که بیاد بعدش کارش خوب میشه، مهربون بشه، اصلا معنی نمیده این مهربونی مثل وقتی است که من شما به مرغ و خروسی که بعدم میخوایم بکشیم غذا میدیم. نه مهم یه دستیه یک نواختیشه، ایشون موضوعی که هست واقعا باید بدونه میخواد تو این زندگی بمونه یا نه. شادم واقعا شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، جدا بشید، ولی با آزار هم دیگه که خودتون آزار میبینید نه. ولی من بر اساس حرفایی که شما میزنید فکر نمیکنم ازدواجیست که بشه حفظش کرد یا ارزش جنگیدن براش رو اونقدر داشته باشه، ولی این انتخاب انتخاب شما دوتو هست. ولی این گونه که شما میفرمایید دلیلی که من میبینم که همسرتون از شما انتظاری بیش از حد داشته باشه واقع بینانه، منصفانه و ممکن نیست، اشکال کار ممکن بودنش، بنابراین شما رو فقط میبره در مسیری که به جای اینکه برد برد داشته باشید تبدیل به باخت باخت بشه دیگه.
من تو ذهنم به همین رسیدم آقای دکتر، مثلا به من کمک کن و میگم باشه من با تمام روی باز به شما کمک میکنم، میگم یه کاری که فکر میکنم من میتونم کمکت بکنم به من بگو من هلپ میکنم، چنان منو لود میکنن و بعدا یه سرسوزنی کم میشه از اون کار و فایت هم اونجا یعنی جلقه هم اونجا اتفاق میفته و یه انفجار صورت میگیره. به نظر من دارن میرن به سمت باخت باخت، یعنی هی لوپی رو دارن اجرا میکنن که من نتونم و من خودم خسته بشم. آیا اندیشه من درسته؟
به نظر اینجوری میرسه بر اساس داستان شما، البته در ایشون میشه فهمید برای که ایشون اولا فرزند اولند و در نتیجه یه نوعی از کنترل رو باید داشته باشن، بعدم خطر بچه اول خشمگین طلبکار ناراضیه دیگه و وقتی اینه فقط رنج میبرند و رنج میدن. امیدوارم چنین نباشه، برای که من راجع به ایشون نظری نمیتونم داشته باشم، ولی اگر ببینید از کسی تا حدودی حرف شنوی دارن، از آشنایان دوستان یا کسی رو قبول دارن، بشین معقول و منطقی صحبت کنین. ولی چون بچه‌ام ندارید بعد از 10 سال ازدواج من خیلی زندگی زناشوییتون جدی نمیگیرم، بعدم روابط جنسی تو هم که خبر نیست، آقای دیگه چیزی توش باقی نمونده، مشکل تفاوتی که درتون هست مسئله ساز هست از یه طرف، رابطه جنسی هم نیست، بچه هم نیست. ایشون هم که بیان میکنن من از آغاز نمیخواستم جان
اضافه بکنم این موضوع رو،
رابطه
جنسی خیلی خوبی بود با هم داشتیم، بسیار عالی، حتی تا 2-3 سال پیش. بعد ایشون شروع شد این رفتارها و خشمها که با هم همکار شدیم و اینا، شروع کردم گفتم تو من رو برای این چیزها میخوای، یک بار گفتن رابطه جنسی، بعد فشار آوردن که کمش بکنم.
به هر حال آدما برای چیزهای مختلف هم دیگر میخوان، اشکالی هم داره. من مغازه که میرم طرف نمیتونه بگه تو چرا اومدی از من خرید پارچه بکنی. من نمیدونم ایشونو ببینم، نه این حرفا که معنی نداره، اونا بهانه گیری. نه اون مثلا فرق نمیکنیم، ای شما نیست، اون مسئله شما نیست که بگید شما میتونیم یه تفاوتی داشتیم تو این زمینه، ولی به اینجا که رسید. به هر حال عزیزم اگر یه کسی آشنایی است که توان این پادرمیانی رو داره ببینه میتونید مسائلتون رو یه جوری حل کنیم برام. یه سوال فقط با سرعت میگم برای که وقتم باخرسته، شما گفتید از وقتی که با هم همکار شدیم چرا از هم دو جای متفاوت کار نمیکنین؟ شاید این کمک کنه.
گفتن اگر جدا محل کار، چون تسکاشون رو من لود میکنم.
نه کاری ندارم، ولی میخوام میگم اگر برن یه جای دیگه شیم،
میگه اگر من از تو جدا بشن یه تا اینجا بیاری من از جدا میشم و اون کارها رو شروع میکنم.
اوکی،
یعنی باید بمونی، باید اینجا کار
خب دیگه بالاخره شما در حال از ارباب اجازه بگیرید این گونه که میگید. هر حال از زمین زندگی نیست، برای که توش صمیمیت و صفا و دوستی و برابری و آزادی نیست. نتیجتا ببینید ترجشه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. شنگان عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جفرودی متخصص تغذیه و کاهش وزن و بیماری قند و آنچه که معمولا همه ماها گیر و گرفتارش هستیم یا عزیزان اون هستن در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.